یک روز ز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم. شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. درود بر شما. با رباعی خیام شروع کردن زیاد محتاطانه نیست، چون دادم ذهنش مشغول اندیشه ژرف خیام میشه، اما اونقدر این رباعی برای من پرخاطره و تأمل انگیزه که گفتم برای شما بخونم در آغاز کلام. و امروز میخوام سراغ شاعری برم در این تک جلسه ای که حالا طراحی کردم، از شاعران بزرگ معاصر که بین نوگرایان هست، اما در بین سنتگرایان و سنت دوستان شعر فارسی هم طرفدار زیاد داره. مهدی اخوان سالس، از شاعران توانمند معاصر که بسیار او رو فردوسی شعر نو نامگذاری کردند. زبان قدرتمند فاخر، یک نگاهی که هم ادبیات کهن رو خوب میشناسه هم به جهان اطراف خودش حساسیت داره و عکس العمل نشون میده. پشتوانه علمی داره، مطالعات گسترده در حوزه ادبیات داره. و البته شخصیت ناسازگاری که با قدرت‌های زمان خودش هیچ وقت سازش نکرده. و جمله مشهور شاعر با شاهان نیست، بر شاهان است، از او در افواه عمومی بین اهالی شعر رایج است. یکی از اشعار فوق‌العاده اخوان سالس در مجموعه از این اوستا شعری است به نام کتیبه، که تمام ویژگی‌های شعر اخوان سالس رو میشه در این شعر تجربه کرد، به اضافه اینکه یک شعر فوق‌العاده تأثیرگذار هست. کتیبه مثل بهترین اشعار اخوان شکل روایی داره، یعنی یک قصه ای از یک نگاه شاعرانه بیان میشه. قصه جمعی که زندانی اند، پاهاشون با زنجیر به هم وصله و طبیعتاً فرصت تحرک زیادی ندارن. یکی بخواد جایی بره همه باید با هم حرکت کنن. گویی این که پاهایی که به زنجیر با هم وصله و حال زندانی جوریه که زیاد هم شوق به تحرک ندارند. در این میانه صدایی به گوش همه میرسه که به اونها میگه این سنگ بزرگی که به تعبیر اخوان چون کوهی بود، یک رازی روش نوشته شده. و اینها بیقرار میشن برای اینکه این راز رو سر در بیارن و بخونن رازی که روی سنگ هست. طبیعی است که عموم افرادی که در این قصه هستن انگیزه های کاملی ندارن، اما اون که از بقیه انگار بیشتر اهل فکره و به تعبیر اخوان زنجیرش سنگین تر از دیگرانه، که زنجیر زندانی که سنگین تر باشه یعنی جرم سنگین تری داره، اقدام میکنه برای خواندن راز و دیگران هم خب تحت تاثیر او به راه میافتن. بذارید قصه رو هم از توی شعر تجربه کنیم. این شعر رو من براتون میخونم و در حد فرصتی که با هم قرار داریم به بعضی نکاتش اشاره کنم. فقط مقدمتاً عرض کنم زبان ادبی و فاخر اخوان سالس، هنرمندی او در روایتگری و قصه‌گویی که یه جاهایی با اون که کلام اخوان موزونه، اما شما احساس می‌کنید با یه داستان نویس سر کار دارید، با جزئیات روایت رو بیان می‌کنه. و البته نگاه اجتماعی اخوان، نگاه اعتراضی اخوان که یک مایه‌هایی از ناامیدی و یأس درش هست. این یأسی که در بین هنرمندان به خصوص شعرا و نویسندگان ما بعد از کودتای 28 مرداد خیلی رواج پیدا کرد، سال 1332. و شاید یکی از ناامیدترین شاعرهای معاصر اخوان است که شگفت به تعبیر خودش، چون تخلصش امید هست، میم امید، میگه گویند که امید و چه نومید. بله، ناامیدترین، یکی از ناامیدترین شاعران معاصر ما امید هست. من کتیبه رو از این کتاب نیم سوخته درب و داغون پیدا کنم و براتون بخونم. فتاده تخت سنگان سوی تر انگار کوهی بود، و ما این سو نشسته خسته انبوهی. زن و مرد و جوان و پیر، همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای و با زنجیر. اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی، به سویش می توانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصت بود، تا زنجیر. ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگی هامان و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدیم. چنین می گفت: فتاده تخت سنگ آن سوی و از پیشینیان پیری بر او رازی نوشته است، هر کس تا هر کس جفت. چنین می گفت چندین بار صدا، وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خفت. و ما چیزی نمی گفتیم و ما تا مدتی چیزی نمی گفتیم. پس از آن نیز تنها در نگه من بود، اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی، و حتی در نگه من نیز خاموشی و تخت سنگ آن سو افتاده بود. شبی که لعنت از مهتاب میبارید و پاهامان ورم میکرد و میخارید، یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت. و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوشمان را، چشممان را نیز، باید رفت. و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ آنجا بود. یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت، آنگه خواند: کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز خبارالود را مثل دعایی زیر لب تکرار می کردیم. و شب شط جلیلی بود پرمهتا. حالا یک دو سه دیگر بار، حالا یک دو سه دیگر بار. عرق ریزان، عزا، دشنام، گاهی گریه هم کردیم. حالا یک دو سه زینسان بارها بسیار، که سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی. و ما با آشناتر لذتی هم خسته هم خوشحال، ز شور و شوق مالا مال. یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت، خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند. و ما بیتاب لبش را با زبان تر کرد، ما نیز آنچنان کردیم و ساکت ماند. نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند، دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد. نگاهش را رو بوده بود ناپیدای دوری. ما خروشیدیم بخوان، او همچنان خاموش. برای ما بخوان، خیره به ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی در اسنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد، گرفتیمش که پنداری که میافتاد، نشاندیمش. به دست ما و دست خیش لعنت کرد: چه خواندی هان؟ مکید آب دهانش را و گفت آرام: نوشته بود همان، کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شط علیلی بود. بعدم حیفش میاد دیگه بعد از این شعر صحبت کنه. خرداد ماه 1340 این شعر سروده شده، تحت تاثیر همون دهه‌ای که گفتم سرکوب رویاها و آرمان‌های اجتماعی اتفاق افتاد و هر چه طراحی کرده بودند برای آینده درخشان با سرنیزه و زور و چکمه لگدمال شد و انگار نه انگار چیزی اتفاق افتاده، خونی ریخته شده، رویایی مصرف شده. دیدید که قصه گویی اخوان فوق‌العاده بود. پس از چندی در اسنایی که انگاری که می افتاد فرود آمد، گرفتیمش که پنداری که می افتاد فرود آمد، نشاندیمش. با جزئیات کامل قصه تعریف میکنه، اما قصه ای که حرکتش مشخصه، فقط این نیست که موزون باشه و حالا یه وقت قافیه ای هم بیاد و دلبری های شاعرانه بکنه. اتفاقا اولویت در قصه است و قصه ای که مفهوم مشخصی داره. سنگ با اون عظمت رو با یک همت جمعی در بدترین شرایط جسمی و روحی برگردانی و تازه متوجه بشی که هیچ، انگار در ابتدای قصه ایستادی، با این تفاوت که بیشتر خسته ای و رویا و امیدت رو هم خرج کردی. اگر جایی به شکل دیگری ندایی آمد و راه رسیدن به دانایی و رستگاری به شما نشان داده شد، آیا همچنان انگیزه خواهید داشت که دوباره سنگی رو که مثل کوه برگردانید؟ این خیلی تخریب بزرگیه برای یک جامعه که رویاها و امیدش رو مصرف کنه، جوری که ناامیدی تزریق بشه به جامعه. دیدید که وقتی همه امیدوار بودن که راز رو روی این سنگ بخونن، شب شط جلیلی بود، پرمهتاب. و در پایان قصه در یک جمله میگه شب شط علیلی بود. خب این فاصله جلیل بودن شط مهتاب تا علیل بودن شط مهتاب فاصله عاطفیه که این قصه از ابتدا تا انتها طی میکنه. مردمی که به خودی خود حرکتی نمیکنند، یکی که زنجیرش کمی سنگین تر بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت. حالا دیگران تندروتر از او، لعنت بیش بادا گوشمان را چشممان را نیست، باید رفت. جمعیت پرتعدادی که در یه شرایطی تند میرن، حتی آدم های صاحب اندیشه رو پامال میکنند و شرایط که عوض میشه اصلا یادشون میره که چه اتفاقی افتاد. حرکت های اجتماعی متاسفانه آفتاش این چیز هاست. حواس مردم به چیزهای کوچک خیلی وقتا پرت میشه. مقدمه فوق‌العاده‌ای رو اخوان در این شعر بیان کرد. حالا جدا از این که خود اصل ماجرا هم خیلی معلوم نیست، اخوان میگه که ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگی ها ما و یا آوایی از جایی، کجا هرگز نپرسیدیم. حتی اون ندایی که میاد که اینها رو به حرکت وامی داره مبهمه، موهومه، نمیدونه. حتی شاید رویا بود که ما دیدیم که یکی میگه یه رازی نوشته شده. اگرم صدایی بود نفهمیدیم از کجاست. یعنی راوی قصه که یکی از آدمهاییست که به سختی سنگ رو برگردوندن، حالا شک کرده به اصل ماجرا که اصلا شاید قرار نبوده اتفاقی بیفتاده. این صدا از کجا اومد که ما رو تکون داد؟ خیلی بده دیگه. یعنی آدم به انگیزه ها و احساسات جمعی خودش و اطرافش هم شک کنه. این نتیجه منفی یا بزرگترین نتیجه منفی حرکت های اجتماعی است که به نتیجه نمیرسه و فکر میکنی که شاید از اول نباید شروع میشده، در حالی که تاریخ میگه باید شروع میشده و شاید باید به انتها میرسیده. یک اتفاقی، یه اشکالی این وسط ها بوده دیگه، سنگ رو اشتباه گرفته بودن. شاید کسی که رفت اون بالا خوند اون رو درست نخونده بود. شاید تحول، برگرداندن سنگ ایدئالی نبود که دنبالش بودن. نمیدونم. میشه فکر کرد درباره این شعر فوق‌العاده و شعرهای دیگری که بعدها از اخوان براتون خواهم خوند. بی خود نیست که یک شاعر رو پهلوان شعر معاصر مینامند و زندگیش میشه الگوی خیلی از شاعران و شعرش میشه شعری که صدای ویژه داره و با فردوسی بزرگ کتاب رو مقایسه میکنند. گزنده بود اما زیبایی های ادبی خودشو داشت. انشالله که پسندیدید.